در نخستین لحظات شروع یک روز نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد دوشنبه 8 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 28 ماه نوامبر سال 2016 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار جهان، به ویژه شما عزیزان وفادار و شب بیدارمون در ایران و منطقه، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در این مجله با شما همراه خواهم بود. همکارم رضا جمالی نیست با خبرها اینجاست. بشنویم تازه ترین ها را از او.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. دادگاه ویژه روحانیت قم احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری مربوط به اعدام‌های سال 67 و اقدام علیه امنیت ملی به 21 سال حبس محکوم کرد. در حکم دادگاه قید شده که احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری برای اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال حبس تعزیری به جهت انتشار فایل صوتی 10 سال حبس تعزیری و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین دادگاه اقدامات آقای منتظری را خلاف شأن روحانیت تشخیص داده و وی را به خلع لباس روحانیت محکوم کرده است. در ادامه این حکم پس از توضیحاتی آمده که در مقام اجرا فقط 6 سال از حبس اجرایی و خلع لباس او به مدت 3 سال تعلیق می شود. این حکم تا 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با شماری از فرماندهان نیروی دریایی با انتقاد از تمدید تحریم های ایران از سوی کنگره ی آمریکا، بروز مشکلات در اجرای توافق هسته‌ای را نتیجه عجله در انجام کار و غفلت از جزئیات خواند. توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در اواخر تیر ماه سال گذشته پس از ماه‌ها گفتگو به دست آمد. مجلس نمایندگان آمریکا نیز به تازگی قانون تحریم‌ها علیه ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرده است. آیت الله خامنه‌ای همچنین خواستار مشخص شدن موضوع حقوق‌های نجومی و پاسخگویی مسئولان در این باره شد. روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه ادعای نماینده مشهد در مجلس مبنی بر رأی دیوان محاسبات به انفصال از خدمت محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و علی طیب نیا وزیر اقتصاد را تکذیب کرد. روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه روز یکشنبه با اشاره به این تکذیبیه از در نامه از جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس خواست مستندات خود را در این زمینه منتشر یا ادعایش را تکذیب کند. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان برنامه و بودجه در این نامه به حق قانونی خود جهت پیگیری قضایی علیه آقای قدوسی تاکید کرده است. جواد کریمی قدوسی صبح یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته بود دیوان محاسبات در یک مورد حکم به انفصال از خدمت برای محمد باقر نوبخت و علی طیب نیا داده بود، اما به گفته او با لابی‌های پشت صحنه رأی دیوان در خصوص آنها تعدیل شد. فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه با سایت تاپناک گفته‌های آقای قدوسی را از اساس تکذیب کرده است. روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی روز یکشنبه نخستین گزارش خود را درباره علت سانحه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان منتشر کرد و در آن خطای انسانی در کنار نقص فنی یکی از قطارها را دلایل اولیه این سانحه اعلام کرد. در همین حال اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی تعداد جانباختگان احتمالی این سانحه را 49 نفر اعلام کرد. به گفته آقای جبارزاده تمام جانباختگان از استان آذربایجان شرقی هستند. در همین حال رضا شیران خراسانی نماینده مشهد در مجلس روز یکشنبه از ارائه طرح سیزده عباس آخوندی وزیر راه به هیئت رئیسه مجلس تا هفته آینده خبر داد. این نماینده اصولگرا در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که بیش از 70 نماینده طرح سیزده را امضا کردند. و خبر آخر این که رئیس اداره ثبت احوال شهرستان نقده روز یکشنبه اعلام کرد عباس منایی به عنوان پیرترین فرد ثبت نام شده در سرشماری نفوس و مسکن در سال جاری 2 روز پیش در سن 133 سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین هاشمپور افزود شناسنامه و اسناد موجود در اداره ثبت احوال نقده نشان می‌دهد عباس منایی متولد 7 خرداد 1263 خورشیدی بوده و در انتخابات سال گذشته مجلس شورای اسلامی نیز شرکت کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. انتشار فایل صوتی پدر در مورد اعدام‌های سال 67 و اطلاق نام بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی به آن برای فرزند، اتهام تبلیغ علیه نظام را به دنبال داشته. احمد منتظری به 21 سال حبس محکوم شد.
ظاهراً برای نظامی که مدعی اسلامیت هست سنگینه که یکی از شخصیت‌های حوزوی، یکی از روحانیون منتقد اونها باشه و رفتارشون رو ظالمانه بدونه یا غیر عادلانه بدونه.
افزایش کشته‌های سانحه تصادم دو قطار در ایران، تمجید از یک مسئول به دلیل عذرخواهی و استعفایش و تهدید دیگری به استیضاح.
این که پذیرش مسئولیت کرد خیلی کار کم سابقه ای بود، اگه نگیم بی سابقه بود، و این رو میشه به عنوان یک نقطه مثبت در کارنامه دولت آقای روحانی دید.
خشونت خانگی، شکنجه، حبس و آزار همسر و دو فرزندش به مدت 21 روز در خانه به 30 سال حبس برای مردی در مشهد انجامید.
ما با خلأ قانونگذاری در ارتباط با پدیده خشونت خانگی روبرو هستیم. به این ترتیب که در ارتباط با خشونت خانگی بایستی قربانی در حمایت بهتری قرار بگیره.
احضار نماینده‌ای که در مورد حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه تذکر داد به دادسرا.
از سال 79 که مجلس اصلاح طلب ششم سر کار اومد، قوه قضاییه بارها سعی کرده با احضار نمایندگان معترض هم به کل جناح منتقد ضرب شست نشون بده و هم صدای این نمایندگان رو خاموش کنه.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، به 21 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و تا 20 روز از تاریخ ابلاغش قابل تجدید نظر در دادگاه ویژه روحانیت است. در صفحه تلگرام بیت آیت الله منتظری آمده که به دلیل حرمت خون برادر شهید احمد منتظری و به خاطر سن و سال و وضعیت خاص او، فقط 6 سال از این حکم اجرا خواهد شد. او همچنین به خلع لباس روحانیت نیز محکوم شده است. محمد جواد اکبرین، دین پژوه و شاگردان آیت الله منتظری که از ابتدای جلسات بازجویی احمد منتظری پرونده او را دنبال کرده، به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ داده است.
اون چه که در متن حکم دیده میشه این هست که 10 سال زندان حکمش صادر شده به خاطر اقدام علیه امنیت ملی، 10 سال دیگه صادر شده به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده و 1 سال هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. در خصوص تک تک اینها البته پرسش های جدی وجود داره. مثلا در خصوص اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده، هیچ جا و هرگز به بیت آیت الله منتظری ابلاغ نشده که اون فایل صوتی جزء اسناد طبقه بندی شده و محرمانه نظام هست. به فرزند ایشون هم همینطور. ضمن این که حتی اگر شائبه ای در خصوص محرمانه بودن اون اسناد وجود داشت، این اسناد سالها پیش در زمان حیات آیت الله منتظری تو خاطرات ایشون منتشر شده و به تفصیل درباره این پرونده و اون جلسه سخن گفته شده. ضمن اینکه ایشون دیگه مسئولی از مسئولان نظام نبوده و حالا کارنامه خودش رو توضیح داده که چه کرده و چه دلیلی کنارگیری کرده. اون بخشی که گفتند اقدام علیه امنیت ملی، اتهام بسیار مبهمی است. هر کسی که به هر نحوی علیه مسئولان نظام، علیه سیاست‌های نظام نقدی رو مطرح کرده تا به حال، یکی از چیزهایی که بهش گفتن یا بوده اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام. پیشتر حقوقدانان هم و اونهایی که ملاحظات امنیتی داشتند هم این تذکر رو دادند که شما وقتی از این عناوین سوء استفاده میکنید، بیجا ازش استفاده میکنید، موضوع امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام رو اصلا لوس میکنید.
آقای اکبرین، یکی از اتهامهای آقای منتظری تبلیغ علیه نظامه. این اتهام به چه دلیله؟
من خودم در تجربه‌ای که داشتم با دادگاه ویژه روحانیت به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بودم و به همین اتهامم به زندان رفتم. جالب بدونید که علت این که من متهم شدم مقالاتی بود که در روزنامه‌ها نوشته بودم در نقد پاره‌ای از مسئولان نظام یا مثلا در نقد یکی از خطبه‌های نماز جمعه. اینها رو اینا در مجموع گذاشتن فعالیت تبلیغی علیه نظام. بعد هم اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر بر فرض مقالات بنده مثلا مطبوعاتی بوده، اینها نیومدن هیئت منصفه مطبوعات بیارن و بنده بودم و قاضی و آقای بازجو که همون هم دادستان بود. حالا در پرونده احمد آقای منتظری هم چیزی که داره دیده میشه اینه، اگر مستند اتهام شما یک حرکت سیاسی، خب الان به تازگی جرم سیاسی تصویب شده، شما باید یه هیئت منصفه ای باشه تا داوری بکنه. اگر امنیتیه، خب شما باید ملاک‌های این که این رفتار غیر امنیتی بوده رو اعلام بکنید. اون کسانی فعالیت ضد امنیتی علیه نظام کردند که هزاران نفر رو بدون محاکمه در سال 67 اعدام کردند. اون کار ضد امنیتی است، نه کسی که میاد منتقد اون کاره و از مواهب دنیوی خودش و از دومین جایگاه خودش در نظام به عنوان قائم مقام رهبری میگذره، کنارگیری میکنه در اعتراض به این اقدام ضد اخلاقی، غیر حقوقی و ضد امنیتی، و حالا فرزندش به عنوان یک امانت این فایل صوتی رو که 28 سال دستش بوده حالا داره منتشر میکنه، سرانجام هم میبایست منتشر میشده. از طرف دیگه وقتی که کسی مقاله مینویسه یا نقدی رو مطرح میکنه، متهم میشه به فعالیت تبلیغی، حالا میان محاکمش میکنن، به هر نحوی بازجویی میکنن، انتقادات مطرح میشه علیه شیوه بازجویی، شیوه محاکمه، حالا قراره با مطبوعات که مثلا زبان مردمن و نشان دهنده میزان حساسیت های مردمند، وظیفه آگاهی رسانی در جامعه به خودشون هست، حالا اگر کسی بخواد بره با مطبوعات مصاحبه بکنه، با رسانه ها مصاحبه بکنه، یک جرم جدیدی اضافه میشه. وضعیتی که همین الان آقای منتظری با همین 21 سال حکم زندانی که الان گرفتن، الان اگر بیان با مطبوعات مصاحبه کنن و همین نقده که بنده مطرح کردم به این حکم بی مبنا رو اگر بخوان توضیح بدن، جرمی به جرم هاشون اضافه میشه که چرا حالا رفتید با مطبوعات مصاحبه کردید. این چیزی است که به تازگی هم دوباره تاکید کردن، در واقع هم حاضرن با دست باز رفتار غیر عادلانه و غیر حقوقی بکنن و هم اجازه ندن کسی از طریق مطبوعات به این رفتار اعتراض بکنه.
آقای اکبرن، یک موردی هم که در حکم آقای منتظری اعلام شده خلع لباس هست که ایشون رو خلع لباس کردن اما برای 3 سال تعلیقش کردن. دلیل خلع لباس آقای احمد منتظری چی هست؟
ماجرای خلع لباس برمیگرده به احکام خاصی که فقط دادگاه ویژه روحانیت میتونه صادر بکنه. در ابتدا باید نگاه بکنیم که این دادگاه برای چی چنین حکمی رو اصلا در شمار احکام خودش قرار داد. دادگاه ویژه روحانیت از ابتدا تأسیس شده بود برای اینکه اگر روحانیت مرتکب اعمال مثلا منافی عفت شد، مواردی از این دست که با شأن روحانیت به عنوان عالمان دین یا مبلغان دین منافات داره و اگر در دادگستری و در محاکم عمومی محاکمه بشه مثلا ممکنه شأنشون مخدوش بشه، این دادگاه رو تشکیل دادن. منتها این بهانه این دادگاه تشکیل شد، بسیار زودتر از اون که کسی تصورش رو بکنه این دادگاه رفت به سمت محاکمه های سیاسی و تسویه حساب با اون بخش از بدنه حوزه که نسبت به برخی از سیاست های نظام یا برخی از مسئولان انتقاد داشت. با اعدام ها ابتدا شروع شد، منتها دیگه ماجرا به حلقه خانواده خود مسئولان نظام هم کشید. خلع لباس یکی از کارهایی است که دادگاه ویژه روحانیت انجام میده برای اینکه به مردم بگه این دیگه روحانی نیست، تا مبادا بعدها از روحانیت کسانی باشند که علیه نظام یا علیه برخی از مسئولان نظام یا سیاست های نظام بخواد نقدی داشته باشند. ظاهرا برای نظامی که مدعی اسلامیت هست سنگینه که یک روحانی، یکی از شخصیت های حوزوی، یکی از روحانیون منتقد اونها باشه و رفتارشون رو ظالمانه بدونه یا غیر عادلانه بدونه.
با دیدگاه محمد جواد اکبرین، دین پژوه، آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم فرینه عاصمی پاسخ می داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید
و ممنونید که به ما گوش میکنید. عزیزان، مجله نیمه شب رو با این گزارش ادامه میدیم که روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی روز یکشنبه نخستین گزارش خود درباره علت سانحه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان را منتشر کرد و در آن خطای انسانی را در کنار نقص فنی یکی از قطارها از دلایل اولیه این سانحه اعلام کرد. اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی، تعداد جانباختگان احتمالی این حادثه را 49 نفر اعلام کرده. به گفته او همگی اونها از استان آذربایجان شرقی هستند. این دو قطار مسافربری روز جمعه در محور سمنان دامغان با یکدیگر برخورد کردند و در پی اون محسن پور سید آقایی، مدیر عامل شرکت راه آهن، از مردم عذرخواهی کرده و استعفا داد. رادیو فردا درباره این استعفا دیدگاه رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در ترکیه را جویا شده است.
اون چیزی که الان مهمه، ما با یک موضوع خیلی کم سابقه مواجه هستیم. قبلا در رده‌های میانی یا در رده‌های عالی هم استعفا داده شده، منتها نحوه استعفا خیلی مهم بود که ایشون اومد در تلویزیون از مردم عذرخواهی کرد، مسئولیت کارش رو پذیرفت و استعفا داد. این مقام دولت آقای روحانی، این که پذیرش مسئولیت کرد خیلی کار کم سابقه ای بود، اگه نگین بی سابقه بود، و این رو میشه به عنوان یک نقطه مثبت در کارنامه دولت آقای روحانی دید. کلا هم کارنامه دولت آقای روحانی در این زمینه بد نبوده. ما دیدیم که بارها در مورد برخی از مسائل مسئولیت پذیری کردن، سخنگوی دولت یا خود شخص رئیس جمهور از مردم عذرخواهی کرده. میشه گفت که الان شاهده که روند رو به پیشرفت هستیم نزد دولت آقای روحانی از باب مسئولیت پذیری و واکنش سریع و همراه با مردم به برخی از وقایع.
آقای حقیقت نژاد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی استعفای محسن پور سید آقایی مدیرعامل راه آهن ایران رو نشونه مسئولیت اجتماعی اون توصیف کرده و پذیرفتتش، اما همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار عذرخواهی و استیضاح وزیر راه و شهرسازی در ارتباط با همین حادثه شدند. در این باره دیدگاه شما رو بشنویم.
شما درست اشاره کردید، به خصوص رسانه‌های اصولگرا خیلی تمرکز زیادی کردن روی بحث این حادثه که برای قطار رخ داده، تا اینا بیشتر بیشه سیاسی داره، به دلایلی خیلی مخالف آقای آخوندی هستن. میدونی که آقای آخوندی بالاخره کسی بوده که تو ستاد آقای میرحسین موسوی بوده، یک سبقه سیاسی اینجوری داره. در این حال سر قضیه مسکن مهر که این طرح متوقف کرد خیلی دلگیر هستن اصولگرایان از آقای آخوندی، و همچنین سر قضیه خرید هواپیماها فکر میکنن که اینم یک سیاست اشتباهی بوده و آقای آخوندی حتی به تذکرات رهبر جمهوری اسلامی هم بی‌توجهی کرده. حتی در مورد مسکن مهر هم رهبر جمهوری اسلامی یک تذکر علنی داد در این زمینه، ولی باز وزیر مسکن توجه زیادی به اون نکرد. مجموع این اختلافات سیاسی که با آقای آخوندی دارن، طیف‌های مختلف اصولگرا هم هستن، هم احمدی نژادی ها هم اصولگران میانه، این رو یک فرصت خوبی دیدن که به نوعی تلافی بکنن، بتونن یک ضربه و هم به آقای آخوندی بزنن، انتقام این چند سال رو بگیرن، و هم یک ضربه به دولت بزنن.
آقای حقیقت نژاد، از اونجایی که برخی دیگر از نمایندگان اصلا خواستار استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شدند، شما تصور میکنید تا چه حد امکان داره که این سانحه به برکناری او بیانجامه؟
واقعیتش اینه که از نظر زمانی موقعیت بدی نیست برای طیف اصولگرا. بالاخره یک موضوعی رخ داده که افکار عمومی رو به شدت جریحه دار کرده، اونم در یک شرایطی که کارنامه آقای آخوندی در اون زمینه هم نارضایتی های رو به خصوص در زمینه مسکن مهر برانگیخته بود. تعداد زیادی از مردم در شهرستان های مختلف درگیر اون پدیده هستند. دیدیم که رفتن جاهای مختلف تجمع و اعتراض کردند. علاوه بر این آقای آخوندی از حمایت قاطع اصلاح طلبان هم برخوردار نیست. مثلا میبینیم که یک مدیری مانند آقای کرباسی که خیلی قاطعانه از عملکرد دولت آقای روحانی حمایت میکنه، یکی از منتقدین جدی آقای آخوندی بوده. حتی در بین اصلاح طلبا هم به خاطر برخی از مسائل سیاسی، مثلا اینکه برخی از اعضای فراکسیون امید اعتقاد داشتن که آقای آخوندی در لابیگری کمک کرد که آقای لاریجانی رئیس مجلس بشه و برخی از آرا رو از سمت آقای عارف برگردون به سمت آقای لاریجانی، یعنی اون دخالتشون رو در فضای انتخابات ناسواب و نادرست میدونه، بنابراین رنگ حمایتی قوی هم از سوی اصلاح طلبان در مجلس دیده نمیشه. این هم یک فرصت مناسبی هستش که اونا بتونن به مقصود خودشون برسن. تا یه حدود زیادی به موضع‌گیری طیف آقای لاریجانی در مجلس بستگی داره. اگه اونا بخوان سکوت بکنن یا اینکه حمایت موثری نکنن، احتمال زیادی داره که در روزهای آینده طیفی که میخواد استیضاح بکنه به نتیجه برسه. این هم یک ضربه مهمی برای دولت خواهد بود در آستانه انتخابات، و اینا میتونن یک مدت زیادی دولت رو مشغول بکنن. به همین جهت از نظر سیاسی و از نظر رسانه‌ای هم تا جایی که ممکن باشه این موضوع رو کش خواهند داد، به خصوص این که میتونن با کش دادن این موضوع بحث خرید هواپیما که تو روزهای اخیر هم یه خورده قلتکش روی ریل افتاده بود و داشت معامله جوش میخورد، میتونن اون رو هم که دستاورد دولت روحانی هستش تحت شعاع قرار بدن و نذارن که دولت روی اون مانور تبلیغاتی بده.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در ترکیه، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
استعفای آقای محسن پور سید آقایی مدیر عامل آهن سراسری کشور که نشانه احساس مسئولیت عمیقیشون هست، قابل تقدیر و احترام انگیزه، اگرچه با یه گل بهار نمیشه.
وقتی که رئیس قوه قضاییه 64 حساب شخصی داشته باشه و بیت المال رو به اون بریزه. وای بر این مملکت این قوه قضاییه.
آمار طلاق بالا رفته، این همه بدبختی مردم دارن، همش دم از اسلام میزنن، اسلام اسلام. اصلا به نظر من چیزی که وجود نداره در کشور اسلامه.
در مورد نامگذاری شعار مقاومتی باید امسال میگذاشتن همه با هم پیش به سوی اختلاس.
از اقصانقات مملکت تماس میگیرند به رادیو فردا و اعلام میکنند مشکل مردم ایران اینه، مشکل مردم ایران وزیر دادگستریه، مشکل مردم ایران نفته. عرضم به خدمت شما که مشکل مردم ایران فقط یک مسئله است، از ماست که بر ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و بشنوید که مردی در مشهد که همسر و دو فرزندش را 21 روز در خانه حبس کرده و مورد شکنجه و آزار قرار داده بود، در دادگاه بدوی به اتهامات مختلف به 30 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. مرضیه محبی، وکیل مدافع اعظم همسر آسیب دیده این مرد، میگوید به دلیل تعدد اتهامات و بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، از مجموع حبس صادر شده بیشترین آن یعنی 15 سال و 6 ماه اجرا خواهد شد. این مرد در دادگاه به پرداخت دیه هم محکوم شده است. اطلاعات بیشتر از رویا ملکی از رادیو فردا.
همسر اعظم، زنی که به همراه دو فرزندش 21 روز در خانه حبس و شکنجه شده بود، به 15 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. به گفته مرضیه محبی، وکیل مدافع اعظم، به غیر از حبس، دادگاه به خاطر 27 فقره سوختگی، شکستگی بینی، پارگی رگ چشم و سایر جراحات وارده به اعظم و فرزندانش، شوهر او را به پرداخت دیه محکوم کرده است. این وکیل دادگستری در خصوص جزئیات این حکم گفت شوهر اعظم به تحمل 15 سال حبس تعزیری برای آدمربایی از طریق حبس و مخفی کردن و 10 سال حبس تعزیری بابت شروع به قتل همسر محکوم شده است. به گفته مرضیه محبی، همسر اعظم همچنین به 6 ماه حبس تعزیری بابت کودک آزاری و 5 سال حبس تعزیری از جنبه عمومی صدمات و جراحات وارد شده به همسر و فرزندانش محکوم شده است. با توجه به تعداد جرم‌ها و با استناد به قانون مجازات اسلامی، شوهر اعظم با اشد مجازات باید 15 سال و 6 ماه حبس را تحمل کند. حسین رئیسی، وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران ساکن کانادا، میگوید این حکم قطعی نیست و امکان نظرخواهی در آن وجود دارد.
خشونت خانگی در ایران کماکان جرم انگاری نشده و اونچه که امروز به عنوان مجازات میبینیم در واقع هر کسی دیگه هم مرتکب میشد، چه در درون خانه چه بیرون از خانه، همین رفتار را دادگاه ناچار بود باشه انجام بده، اگرچه این حکم قطعی نیست و امکان تایید درخواهی در اون وجود داره. اما این موضوع را کاملا روشن میکنه هم پرونده اعظم هم حکم پرونده اعظم که ما با خلأ قانونگذاری در ارتباط با پدیده خشونت خانگی روبرو هستیم. به این ترتیب که در ارتباط با خشونت خانگی بایستی قربانی در حمایت بهتری قرار بگیره، امکان مقابله بهتر با جرم فراهم بشه و امکان تداوم و یا امکان شروع چنین خشونت‌هایی وجود نداشته باشه. از این رو برخوردی که دادگاه کرده در اینجا در قالب قوانین متفرق و قانون مجازات اسلامی هست و با اعمال ماده 134 در واقع به دلیل اینکه تعداد جرائمی که اتفاق افتاده است تا بیشتر هست، مجازات اشد رو اعمال کرده. اگر که مجازات اولیه هم در رابطه با مجازات اشد تغییری درش رخ بده، دومی اجرا میشه که باز دومی هم مجازات اشد درش وجود داره.
اعظم سه بار از شوهرش شکایت کرده و هر بار به خاطر تهدید شوهر شکایتش را پس گرفته بود. محبوب عباس قلی‌زاده، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، با اشاره به ترس زنان از شکایت میگوید این احکام میتواند باعث شود که مردان خشونت خانگی را جرم بدانند، نه یک امر خصوصی و خانوادگی.
کیس اعظم یکی از کیساییه که چون رسانه‌ای شد تأثیر گذاشت روی حکمی که به همسرش دادن. کلن مسئله همسر آزاری اگر اثبات بشه براش مجازات تعیین میشه، ولی مشکل سر اینه که به اون مرحله از دادخواهی نمیرسه که بخواد به حکم تبدیل بشه، یعنی که یا تو پروسه خشونت زنان توی مرحله منصرف میشن از طرف خانواده یا از طرف قضات، یا خودشون رو برحق نمیدونن بنابراین نمیتونن اونجوری که باید دادخواهی بکنن. ولی در مورد این کیس بخصوص که یکی از کیسای نادری هستش که تونست رسانه‌ای بشه، قطعا حکم 15 سال میتونه باعث بشه که خشونت علیه همسران و همسرآزاری به یک جرم تبدیل بشه و مردها هم به عنوان جرم بهش نگاه بکنن، نه به عنوان یک قضیه خانوادگی یا به عنوان یک مسئله خصوصی. وقتی که خشونت علیه زنان و خشونت علیه همسران به صورت یک جرم و به صورت یک حق اجتماعی در میاد و براش زندان تعیین میشه به صورت طولانی مدت، این باعث میشه که از نظر ارزش‌های اجتماعی خشونت علیه زنان در سطح قاچاق مواد مخدر یا دزدی‌های کلان بهش نگاه بشه. این خودش تاثیر بسیار مثبتی داره برای اینکه خشونت علیه زنان به این شکل فجیعش اتفاق نیفته یا کمتر اتفاق بیفته.
سال گذشته شکوه نواب نژاد رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان اعلام کرد که در میان زنان 15 تا 44 ساله ایرانی میزان مرگ یا نقض عضو بر اثر خشونت با تلفات ناشی از سرطان برابر است.
رویا ملکی گزارش میداد. عزیزان سری بزنید به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com و در این باره جزئیات بسیار بیش از این رو اونجا ببینید. آنچنان که وکیل زن آسیب دیده مشهدی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته، خبر داده که قرار دادن در صندوق فلزی و آتش روشن کردن زیر اون، جراحات چاقو، سوزاندن بدن، ایراد ضرب و جرح با مشت و لگد و آزار از جمله شکنجه هایی که متهم پرونده درباره اعظم مرتکب شده، فک دختر خردسالش رو شکونده و با ضربات سنگین سه تا دندانش رو و قصد داشته بچه ها رو خفه کنه. عزیزان خبرهای بیشتر رو اونجا دنبال کنید. آینده روابط کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و رئیس جمهوری منتخب آمریکا، آنطور که تحلیلگران سیاسی میگویند، مبهم است. آقای ترامپ رسما در کارزارهای انتخاباتی خودش بر حمایت از روسیه در حمله به گروه حکومت اسلامی تاکید کرده و گفته برکناری بشار اسد از قدرت اولویت آمریکا نخواهد بود. مسئله‌ای که با مواضع کشورهای چون قطر، ترکیه، عربستان سعودی در تضادی جدی است. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
وزیر خارجه قطر میگوید حتی اگر دولت بعدی ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ دست از پشتیبانی از شورشیان مورد حمایت در سوریه بردارد، قطر همچنان به مسلح کردن آنها در نبرد علیه حکومت بشار اسد ادامه خواهد داد. محمد بن عبدالرحمن الثانی، وزیر خارجه قطر، 6 آذر ماه در گفتگویی با خبرگزاری رویترز در این حال گفته است که این کشور برای ارسال جنگ‌افزارهای دوشپرتاب برای شورشیان به تنهایی اقدام نخواهد کرد. این در حالی است که پیشتر و در کارزارهای انتخاباتی بارها دونالد ترامپ اعلام کرده بود از شورشیان سوری در جنگ داخلی این کشور حمایت نخواهد کرد و تمام تمرکز خود را بر نابودی گروه حکومت اسلامی خواهد گذاشت. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در یکی از کارزارهای انتخاباتی خود ضمن انتقاد از دولت باراک اوباما از روابط نزدیک با کشورهای عربی، مرزبندی خود را با این کشورها به طور رسمی اعلام کرده بود.
ما می‌خواهیم مناطق امن در سوریه ایجاد کنیم. من از کشورهای حوزه خلیج فارس که کار زیادی انجام نمی‌دهند، هزینه این کار را خواهم گرفت. باور کنید، ما بدهی 19 تریلیون دلاری را پرداخت نخواهیم کرد. فراموش نکنید، بدون آمریکا کشورهای حوزه خلیج فارس وجود نخواهند داشت.
دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی خود سیاستی را در مورد سوریه مطرح کرده که ممکن است در وضعیت و سیاست‌های فعلی واشنگتن تغییری جدی ایجاد کند. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل دنیای عرب ساکن آلمان، در این ارتباط به رادیو فردا می‌گوید:
تحلیل آقای ترامپ اصولا اشتباه است، چون مشکل در سوریه اصلا داعش نیست. داعش مشکل نه آقای اسد هست و نه داعش با اسد مبارزه میکنه. داعش سرزمینی اونجا برای خودش گرفته. اسد و سیه هم تا به حال اونجوری به داعش حمله نمیکنن. بنابراین مشکل سوریه داعش نیست. داعش خیلی راحت میشه به همه هم موافق از بین بردن داعش هست. به عبارت دیگر اگر آقای ترامپ با روسیه هم ائتلاف بکنه و توافق بکنه و هر دو به یعنی نیروهای آمریکایی و روسی به داعش حمله بکنن، این به معنی و با داعش رو از بین ببرن، این به معنای پایان جنگ داخلی سوریه نیست، چون کسان دیگری هستند که در درون این جنگ داخلی وجود دارن. یعنی محدود کردن مشکلات و فاجعه سوریه به داعش در اثر ناآگاهی است از مسائلی که در سوریه اتفاق میفته.
رویترز میگوید قطر یکی از مهمترین کشورهای حامی شورشیان در جنگ داخلی سوریه علیه حکومت اسد و متحدان اوست. این کشور در مسلح کردن شورشیان طی جنگ 5 ساله اخیر نقش مؤثری را در کنار عربستان سعودی بازی کرده است. به گفته محمد بن عبدالرحمن الثانی، قطر ترجیح می‌دهد آمریکا را در کنار خود داشته باشد، اما اگر آمریکایی‌ها تصمیم بگیرند نظرشان را در مورد سوریه عوض کنند، کشور قطر دست به تغییر مواضع خود نخواهد زد. موضعی که به نظر می‌رسد عربستان سعودی و دیگر کشورهای متحد علیه حکومت بشار اسد نیز آن را دنبال کنند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان.
در مورد سعودی هم همین جوره، یعنی اونها هم متوجه به حمایت وسیعی که از مخالفین دارند. اگر این موضوع ترامپ در حمایت از اسد یا حمایت نسبی یا حمایت غیر رسمی از اسد تحقق پیدا بکنه، خب اونها هم به نوعی در سوریه بیش از گفت میشه گفت بیش از پیش وضعیت به ضررشون پیش خواهد رفت. با همه این احوال برگهایی فرض کنید که سعودی ها دارن که به این سادگی ها هم شاید مواضع ترامپ پیش نره. هم در درون آمریکا حزب جمهوری خواه در کلیتش خیلی حتی از دموکرات ها نسبت به روسیه، نسبت به رژیم اسد تندترند و راحت سعودی ها میتونن دارن لابیگری بکنن که حزب علیه خود آقای ترامپ به کار بگیرن. در این حال اون 11% نفتی که آمریکا از عربستان سعودی میخره، یا فرض کنید 33 میلیارد دلار اسلحه‌ای که همین سال گذشته سعودی ها از آمریکا خریدن و همچنان هم ادامه داره، اینها هم اهرم‌هایی هست که میتونن سعودی ها باهاش بازی کنند و به نوعی در تاثیرگذاری برای این مواضع آقای ترامپ در زمینه سوریه یا در مواجهه با روسیه تغییراتی را ایجاد بکنند.
با وجود مواضع کشورهایی چون عربستان سعودی و قطر در قبال بشار اسد، رئیس جمهوری مصر هفته گذشته بر حمایت همه جانبه قاهره از ارتش سوریه در برابر عناصر افراطی حمایت کرده و گفته است اولویت کشورش حمایت از ارتش‌های ملی در کشورهای منطقه است، موضعی که به نظر می‌رسد با موضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا نزدیک باشد.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. و ما ارتش سوریه پیشروی مهمی در حلب و حوالی اون داشته. سری می‌زنیم به ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، در این باره از شما بشنویم.
بله، نیروهای دولتی سوریه پیشروی مهمی داشتن به همراه متحدانشون و روز گذشته تونستن محله جبل بدرو رو به کنترل خودشون در بیارن. این منطقه از اون جهت پیشروی در اون مهم هست که در کنار منطقه مساکن هلانو هست، منطقه ای که 2 روز پیش به کنترل نیروهای دولتی سوریه در اومد و به نظر میرسه نیروهای دولتی سوریه یعنی ارتش و متحدانش دارن سعی میکنن مناطق شرق حلب رو که در کنترل مخالفان قرار داره به چند تکه تقسیم کنن، از هم جدا کنن تا بتونن راحت تر مخالفان رو از این مناطق بیرون برانن. این پیشروی همراه بوده با حملات شهید هوایی. این حملات باعث شده که صدها تن از غیر نظامیان فرار کنن از مناطق خودشون، بعضی ها به دیگر مناطق امتر شرق حلب رفتن و بعضی ها به مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی در غرب حلب.
ایلیا، انفجاری هم یک شهرک در شمال سوریه در نزدیکی های مرز ترکیه رو لرزونده. این ماجراش از چه قراره؟
اینطور که گزارش ها حکایت داره به نظر میرسه این انفجار توسط عوامل گروه حکومت اسلامی یا همون داعش صورت گرفته باشه، یعنی هنوز کسی غیر از اونها متهم نیست، با وجود اینکه گروه داعش تا الان مسئولیت این انفجار که توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده صورت گرفته رو بر عهده نگرفته. احتمال هم هست که شماری کشته شدن در این انفجار که شمارشون مشخص نیست. خبرگزاری دوگان اشاره کرده به کشته و زخمی شدن چند نفر در این انفجار که 12 تاشون به بیمارستانی در ترکیه در شرک کلیس منتقل شدن. ارائی منطقه هست که الان در کنترل نیروهای ارتش آزاد سوریه قرار داره. نیروهایی که ترکیه داره ازشون حمایت میکنه برای دور راندن شبه نظامیان گروه داعش از مرزهای خودش و همچنین شبه نظامیان کرد پیشروی به سمت شهرک الباب که در کنترل نیروهای شبه نظامیان داعش هست ادامه داره.
و فرصت اندکی داریم. در حومه دمشق مخالفان در یکی از شهرک‌ها تسلیم اسلحه سنگین خودشون رو به دولت آغاز کردند. در این باره برامون بگو.
اله این یک توافق محلی هست میان مخالفان مسلح و نیروهای دولتی در چه منطقه قبلا انجام شده، الان در شهرک خان و شیخ هست و مخالفان قرار هست به همراه خانواده‌های خودشون و اسلحه سبک به استان ادلب منتقل شدن و این منطقه در دست نیروهای دولتی خواهد افتاد، منظورم شهرک خان و شیخ.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. میشنیدیم
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
احضار نماینده‌ای که در مورد حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه تذکر داد به دادسرا و 20مین دوره جشنواره جهانی فیلم تالین، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی صدای دیگر همه در صف پخشن، اما پیش از همه اونها سرخط خبرها. رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با شماری از فرماندهان نیروی دریایی با انتقاد از تمدید تحریم‌های ایران از سوی کنگره آمریکا، بروز مشکلات در اجرای توافق هسته‌ای را نتیجه عجله در انجام کار و غفلت از جزئیات خواند. بر اساس حکم اولیه دادگاه ویژه روحانیت، احمد منتظری به دلیل انتشار فایل سخنان آیت الله منتظری در مورد اعدام‌های سال 67 به 6 سال حبس محکوم شد. غلام حسین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران اعلام کرد طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی مصاحبه با شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور ممنوع است و افزود که مصاحبه کنندگان با این شبکه‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند. در سانحه سقوط بالگرد شرکت حفاری دریای خزر 5 تن کشته شدند. این بالگرد در 20 کیلومتری بندر امیرآباد در شمال بهشهر دچار سانحه شد. جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد میگوید رأی دیوان محاسبات در انفصال وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه با آنچه لابی پشت پرده خواند تعدیل شده است. محمود صادقی نماینده مجلس در توییتر خود نوشته است که به دادسرا احضار شده. آقای صادقی به خبرگزاری ایسنا گفته است دادستانی از او به خاطر اظهار نظر درباره یاشار سلطانی، روزنامه نگار افشاگر تخلفات شهرداری تهران، شکایت کرده است. محمود صادقی در حالی به دادسرا احضار شده که تذکر او در مجلس بر سر حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه هم به ابزاری برای حمله به او بدل شده است. جواد کوروشی از رادیو فردا.
محمود صادقی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت اواخر هفته گذشته توسط هیئت رئیسه مجلس به او گفته شده است که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. به گفته آقای صادقی این احضار در ارتباط با شکایت دادستانی تهران از او به خاطر اظهاراتش درباره یاشار سلطانی است. محمود صادقی که از بازداشت یاشار سلطانی سردبیر معماری نیوز انتقاد کرده و او را نماد شفافیت و صداقت رسانه‌ای معرفی کرده بود، اکنون به خاطر تذکرش در مجلس هم در تیررس قوه قضایی قرار گرفته است. آقای صادقی در 24 آبان ماه در مجلس خواستار روشن شدن حساب‌های بانکی به نام رئیس قوه قضاییه شد و در صحن علنی مجلس گفت
با اظهار خرسندی از آزادی یکی از اصحاب رسانه آقای یاشار سلطانی
عمومی. در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضاییه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجود تصرف بکنه، این وجود رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟ از رئیس محترم قوه قضاییه تقاضا می‌کنم برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید.
در واکنش به این تذکر، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه 3 آذر در همایش فرماندهان بسیج با وقیح خواندن تذکر آقای صادقی از حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس گله کرد که چرا اجازه پخش این تذکر را دادند و خطاب به آنان گفت شما که در برابر لغو سخنرانی علی مطهری اینقدر حساس هستید، چرا در برابر به گفته آقای لاریجانی تهمت زدن‌ها به قوه قضاییه سکوت می‌کنید؟ انتشار خبر وجود بیش از 60 حساب بانکی به اسم قوه قضاییه و رئیس این قوه و ناروشن بودن چگونگی استفاده از موجودی این حساب ها در فضای مجازی، آقای لاریجانی و دیگر مسئولان قوه قضاییه را در موقعیتی حساس قرار داده است. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد روز 18 آبان ماه در گفتگو با شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی وجود این حساب ها را تأیید کرد و گفت اصل موجودی این حساب ها دست نخورده است.
از حدود 20 سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و با هماهنگی بانک مرکزی مبالغی با رعایت موازین شرعی و قانونی به نام قوه قضاییه در سیستم بانکی کشور سپرده گذاری شده. اصل وجوه سپرده گذاری شده در بانک ها به هیچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته و این اصل توی حساب بانکی باقی مونده. سودی که به این حساب ها تعلق میگیره صرف برخی هزینه های معین در قوه قضاییه شده.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان به رادیو فردا میگوید هدف تهدید نمایندگان افشاگر مجلس خاموش کردن صدای هر گونه انتقاد است.
هدف از اینجور احضارها منفعل کردن نمایندگان منتقد، در واقع خفه کردن صدای اونهاست. از سال 79 که مجلس اصلاح طلب ششم سر کار اومد، قوه قضاییه بارها سعی کرده با احضار نمایندگان معترض هم به کل جناح منتقد ضرب شست نشون بده و هم صدای این نمایندگان رو خاموش کنه. همیشه هم نمایندگانی هدف قرار گرفتند که قبلش تسلیم فشارهای پشت پرده نشدند. خب معروف ترینشون آقای لقمانیان نماینده همدان در مجلس ششم است که تا مدتی بازداشت شد، یا همین آقای مطهری در مجلس نهم که حداقل دو بار براش پرونده سازی کردند. آقای محمود صادقی هم به روایت عملکرد و مواضعش از اون استثناهای تاریخ پارلمان در جمهوری اسلامی است که حداقل تا الان تسلیم فشارهای سنگین پشت پرده نشده. فقط مواضعش در مورد یاشار سلطانی یا ماجرای حساب‌های قوه قضاییه نیست. تنها نماینده است که در سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای موزه صریح گرفت. جزء 17 نماینده است که اون نامه شجاعانه رو درباره نرگس محمدی نوشتند. درباره طیف بزرگی از مسائل از حقوق اهل تسنن گرفت تا جنبش سبز، حس خانگی رهبران جنبش سبز، ماجرای زندان کهریزک، فسادهای مالی زمان آقای احمدی نژاد تا به حال مواضع بسیار درخشانی گرفته. در واقع دستگاه قضایی با این جور احضارها، با اینکه نقض صریح اصول 84 و 86 قانون اساسی هست، اما به معترضان هشدار میده که پاشون رو از گلیمشون دراستر نکنند و فکر نکنند که خیلی راحت میتونن وارد حریم ممنوعه قدرت بشن.
نعمت احمدی حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل مدافع در تهران هم درباره امکان پیگرد قضایی آقای صادقی به رادیو فردا میگوید برابر قانون اساسی نمایندگان مجلس مسئولیت دارند.
مجلس یک مصوبه‌ای داره در مورد نمایندگانش، یک کمیته نظارت بر اعمال نمایندگان. هر نوع اختیاری که از جایی میرسه میره به هیئت رئیسه و هیئت رئیسه هم اون کمیته رو تشکیل داده. اون اگر تشخیص داره خب میگه به نماینده، نماینده هم بره. من آقای دکتر صادقی رو میشناسم، همکار دوستمه. ایشون تا دستش پر نباشه، تا اسناد و مدارک نداشته باشه حرفی نمیزنه و خوشحالم که ایشون رو احضار کردم. تو اصل 86 میگه نماینده از تعذیب مسئونه. نظر حقوقی من اینه، وقتی که میگه از تعذیب مسئونه نمیشود نماینده رو تعذیب کرد. حالا اگر که اصراری باشد، چون این شکایات قبل از اون حقوقی باشن به باور من جنایی هم. اگر باشه خب ایشون میره پاسخ میگه مثل همه افراد، من مجلس ایشون خاطرتون ما افراد زندانی داشتیم، آیه محمد محمد رضایی، شکوری، لغمانیان، علی اکبر موسوی خوئینی ها، به هر حال این مسبوق به سابقه است. ولی در این قضیه من مطمئنم که نفع آقای صادقی در اینه که این قضیه بکشه به دادسرا.
محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا که روز یکشنبه منتشر شد گفت بنابر اصل 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس مسئولیت پارلمانی دارند و طرح شکایت از هر نماینده باید از طریق هیئت رئیسه مجلس به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شود.
سه جایزه سهم سینمای ایران در جشنواره بین المللی تالین بود. محمد عبدی منتقد سینمایی:
شب‌های تاریک که عنوان جشنواره فیلم تالینه به این دلیل که این شهر نزدیک به قطب شمال این روزها شب‌های بسیار طولانی داره به شب‌های روشن سینما ایران بدل شد، با جوایزی که شنبه شب اهدا شد و همه از آن کردند که شب سینمای ایران بود. جشنواره تالین که از سال گذشته جزو جشنواره‌های جهانی گروه الف شده و به همین دلیل بر اهمیت و اعتبارش افزوده شده، در بخش مسابقه جایزه اول خودش رو به فیلمی از اسرائیل به نام یک قلب آرام ساخته ایتان آنر اهدا کرد. اما جایزه بهترین کارگردانی به خانم نرگس آبیار برای فیلم نفس رسید. این فیلم که بر اساس رمانی از همین فیلمساز ساخته شده، داستان دختر بچه‌ای رو روایت می‌کنه که شاهد انقلاب و جنگه. فیلمساز سعی میکنه درباره این دو مقطع مهم در تاریخ ایران موضع‌گیری آشکاری نکنه. بیشتر متمرکز شده بر شخصیت و دنیای درونی این کودک که خب لحظه‌های جذابی هم خلق میشه، اما فیلمنامه فیلم به شدت آشفته است و فیلم ترکیبی از سکانس‌های مختلف در مقاطع مختلف که به زحمت به هم پیوند می‌خورن. ضمن اینکه وجود نریشن، صدای این کودک که داستان‌های خودش رو تعریف می‌کنه، حضور بسیار پررنگیه اما مانع خلاقیت‌های تصویری میشه، جز صحنه آخر که یک صحنه شاعرانه تلخه. اما سهم سینما ایران از جوایز تالین فقط این نبود. فیلم دوئت، اولین ساخته نوید دانش، فیلمساز جوان که در بخش مسابقه فیلم‌های اول حضور داشت، جایزه بهترین فیلم این بخش و همینطور جایزه نتبک رو از آن خودش کرد. فیلمی که گذشته دو زوج رو مورد کنکاش قرار میده و قصد داره تصویری از جامعه امروز ایران رو در چهار شخصیت مختلف با چهار نگاه مختلف به گذشته ترسیم کنه. داستانی که به شکل فیلم کوتاه در سال 2013 ساخته شده بود و در جشنواره کن حضور داشت و حالا همون داستان به شکل فیلم بلند ساخته شده با حضور سه ستاره سینما ایران: هدیه تهرانی، علی مصفا و نگار جواهریان. در مراسم پایانی هر دو فیلمساز ایرانی حضور داشتند و هر دو هم جوایز خودشون رو به عباس کیارستمی اهدا کردند. خانم آبیار از اینکه تالین جشنواره زنانه یه با یک مدیر زن و به زنها هم اعتماد میکنه و به اونها جایزه میده تقدیر کرد. جشنواره امسال 200 فیلم کوتاه و بلند از سراسر جهان رو به نمایش گذاشت، از جمله 7 فیلم از سینمای ایران.
محمد عبدی گزارش میداد و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در آخرین روز پیکارهای کاراته قهرمانی آسیا در اندونزی روز یکشنبه، زهره برزگر کاراتکای وزن منهای 55 کیلوگرم تیم زیر 21 سال زنان ایران موفق به کسب نشان طلا شد. این بانوی ایرانی سال گذشته مدال طلای مسابقات جهانی را هم کسب کرده بود. در پایان 15مین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی رده‌های سنی آسیا که با حضور 400 ورزشکار از 24 کشور انجام شد، ورزشکاران دختر و پسر ایران با کسب 25 مدال رنگارنگ در سکوی دوم ایستادند. کاراتکاهای ایران در دوره قبلی این مسابقات به عنوان قهرمانی آسیا رسیده بودند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران از سختگیری در مورد تیم‌های بدهکار خبر داد و اعلام کرد این تیم‌ها حق ثبت بازیکنان جدید ایرانی و خارجی را نخواهند داشت. در گزارشی که روز یکشنبه از شبکه خبر سیما پخش شد، مهدی تاج همچنین از چند تیم بدهکار نام برد که به دلیل بدهکاری حق هیچ گونه فعالیتی ندارند.
تماشا جیلان، ابو مسلم خراسان و یه تیم دیگه به نام شاهین بوشه، به نام اونا دیگه نمیشه الان تیم تشکیل. چون اونا بدهکارن باید برن تکلیف بدهیاشون رو انجام بدن و بعد از اون میشه تیمی به این نام تشکیل.
به گزارش برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران، دکل نور ورزشگاه بندر لنگه به دلیل وزش بادهای شدید به زمین چمن این ورزشگاه سقوط کرد، اما خوشبختانه در زمان این حادثه مسابقه ای انجام نمی‌شد و به کسی آسیب نرسید. به نوشته ایسنا، سال گذشته هم یکی دیگر از دکل‌های این ورزشگاه همین گونه سقوط کرد که آن حادثه هم خسارت جانی در بر نداشت، اما هنوز دو دکل فرسوده دیگر این ورزشگاه وجود دارد که چه بسا دچار این مشکل شوند. و در دو خبر از ورزش جهان، در فوتبال سری آ ایتالیا عصر یکشنبه یک نتیجه غیر منتظره رقم خورد. یوونتوس صدرنشین جدول رده‌بندی و قهرمان فصل پیش در خانه تیم میانه جدولی جنوا با نتیجه 1-3 تسلیم شد. و پرونده مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2016 روز یکشنبه با قهرمانی نیکو روزبرگ آلمانی از تیم مرسدس بسته شد. روزبرگ دیروز در آخرین دور این رقابت‌ها در ابوظبی بعد از لوئیس هامیلتون در مکان دوم قرار گرفت و با توجه به امتیازهای کسب کرده در 20 دوره گذشته در سال جاری، برای اولین بار جام قهرمانی اتومبیل رانی فرمول 1 را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که پایان بخش مجله نیمه شب ماست. پیش از سپردن میکروفون به همکارم رویا کریمی مجد، امیدوارم روز روزگار با شما مهربان باشه و شب و روزتون بخیر. صدای دیگر،
صدای زنان.
در هر 18 ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرد. این جدیدترین آمار سازمان بهداشت جهانی است. با من رویا کریم مجد همراه باشید تا بار دیگر با هم نگاهی کنیم به موضوع خشونت علیه زنان. دیگر بسیاری این روز را به خاطر دارند. روز 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان. در این روز بسیاری از مقامات بین المللی و ملی بیانیه صادر می کنند و خواسته هایی را برای کاستن از خشونت علیه زنان مطرح می کنند. امسال نیز بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان و دختران را نقض حقوق بشر و مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار دانست. همزمان شهین دختر مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، در صفحه فیسبوک خود نوشت: روز جهانی منع خشونت علیه زنان با شعار اعتبارات مالی را برای پایاندهی به خشونت علیه زنان افزایش دهیم گرامی باد. با امید آن که در جهانی امن‌تر و شادتر برای نیمی از جمعیت زمین زندگی کنیم. اما نه امنیت زنان راحت به دست می آید و نه شادمانیشان. در سال 2016 هنوز هم زنان بسیاری در معرض خشونت خانگی هستند. این مسئله چندان هم به کشور محل اقامت، تحصیلات، نژاد و وضعیت اقتصادی آنها ربطی ندارد. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، 30% زنان در روابطی هستند که در آن به گونه‌ای خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه می‌کنند. تقریبا نیمی از زنانی که به قتل می‌رسند، توسط شریک جنسی خود یا یکی از اعضای خانواده‌شان کشته می‌شوند و بسیاری از زنان روابط خشونت‌آمیز را به خاطر ترس، ناآگاهی و یا وابستگی ادامه می‌دهند. در برنامه این هفته صدای دیگر پای صحبت‌های سهیلا می‌نشینیم، زنی که 4 سال مورد آزار جسمی همسرش قرار گرفت. مردی که به گفته سهیلا خود را فعال مسائل اجتماعی می‌نامید. سهیلا زنی که هرگز از همسرش شکایت نکرد و زنی که دلایلی برای سکوتش در برابر خشونت‌های اعمال شده دارد. سهیلا از آغاز رابطه با همسرش می‌گوید:
این رابطه از جانب من کاملا احساسی عاطفی بود، ولی متأسفانه از جانب طرف مقابلم کاملا فکر شده و برنامه ریزی شده پیش رفت. تا موقع که ایران بودیم کم و بیش پیش می اومد که کنتکت هایی داشته باشیم و به برخورده ولی ضعیف ببینم که من مردد بشم حتی، ولی بعد به واسطه مسائلی که پیش اومد ما خارج شد و تو ترکیه شروع شد اولین برخورد و ما تازه رفته بودیم و تو شهر وان هم بودیم، خیلی شرایط سختی داشت اونجا. البته من همه جوره به لحاظ مالی روانی ایشون از من ساپورت می شدم و یه جور مورد سوء استفاده قرار گرفتم. اولیش از همونجا شروع شد که مثلا ایشون می خواستم مهمون دعوت کنم اما مخالفت کردم و خیلی برخورد شدید و منجزه کتک خوردن من شده. من بیشتر از این کتک هایی که خوردم آزار روانی دیدم، یعنی واقعا من یه آدم دیگه شده. من به هیچ کس نمیتونم اعتماد کنم. دلیل این که من تو این رابطه وارد شدم به خاطر چیزایی بود که وانمود میکردن، یه چهی داشتن، یه معلوماتی داشتن، مزیدانشی برخوردار بودن و متاسفانه عمل کردشون اصلا با اون داشته هاشون و شعارهاشون همخونی نداشت. برای اینکه شما نمیتونید دم از مولانا بزنی ولی مثلا مثل داعش رفتار کنی.
خانم ساحلا، چقدر طول کشید از زمانی که شما زندگی مشترکتون رو با همسرتون آغاز کردید و زمانی که شما اولین خشونت جسمی رو دریافت کردید؟
میکنم نزدیک 3 ماه یا 4 ماه.
و پیش از اون شما هرگز تصور نمی‌کردید؟
برخوردهای کوتاه بود، اصلا تصور نمی‌کردم. یعنی یه مورد پیش اومد که ایشون عصبانی شد و لپتاپ منو پرت کرد و لپتاپ خورد شد، ولی نه به طرف من، میدونی، ولی اینکه به من حمله کنه نه اصلا. 7 سال از ایشون بزرگتر بودن، ایشون ازدواج دوم من بودن. با توجه به اینکه ایشون بچه نداشتن ولی من 2 تا پسر بزرگ داشتم، چون ازدواج اول من خیلی کم اتفاق افتاده بود، اینکه من تو این رابطه خیلی خیلی اذیت شدم بیشتر به خاطر همین وجود بچه‌هام بوده. اینکه من چون پسر کوچیکم همراه هم بود و من دوست نداشتم که پسرم اصلا متوجه این جریان باشه، پشه سایدن مخفی کردنش داشتم و نمیخواستم اصلا داخل این جریان میشه. من که میگفتم بالاخره پسر جوانه ممکنی که واکنش نشون بده و به خاطر همین ایشون از دونستن این استفاده کرد و بیشتر من مورد آزار قرار داد.
خانم ساحلا، شما به عنوان زنی که وارد دومین تجربه ازدواجتون شده بودید، واکنشتون نسبت به چنین برخورد خشونت آمیزی چه بود؟
من بدترین جایی که من مورد خشونت قرار گرفتم و کتکم زد، یک بار توی قطار بود. اون موقع ما از وان خارج شده بودیم به دلیل زلزله‌ای که اومد و من ساکن اسکی شهر شدیم و تو این رفت آمدایی به آنکارا برای یوئن، توی قطار چنان با مشتی دماغ من که من فکر کنید ترکیه یه شهری که تقریبا پذیره همچین فرهنگ، اون آدمای تو قطار همه اومدن دستمال کاغذی ها بودن خونه، دماغ من بر نمیومد. من تو قطار سرمو فقط پایین گرفته بودم، میخوام بگم من آدم خیلی خجالتی هم نیستم ولی اینقدر اون رو اذیت شدم، این فقط میگفتم خدای مردم دارن نگاه میکنن ما رو. این خون دماغ من بر نمیومد، دستمال کاغذی ها رو گرفته بودم توی صورتم و سرم از من اصلا نفهمیدم که از این فاصله تا اینکه پیاده بشم از اون قطار واقعا نفهمیدم چجوری اومدم، فقط فرار میکردم برای اینکه میدم یه زیادی من نمیدیدن، مثلا متوجه شدن که مثلا یه کسی منو زد، خیلی اذیت هم کرد. و یکی هم اینجا که من واقعا نمیدونم، خجالت میکشم خودم از گفتن، دست من چنان گاز گرفته بود این آدم. من وقتی میرفتم اینجا پیش مشاور من دستم قایم میکردم، یعنی سعی کرده بودم چون مچ دست من بود و از جای دندون خون اومده بود، من دست کبودی خیلی شدیدی هم وسطش بود، دورش هم که جای دندون خون اومده بود، من دستم قایم میکردم که این دکتر مشاوری که من میرم پیشش متوجه نشه. ظاهرا یه لحظه دست من کشید، گفت اینجا دست چی شده؟ کشتم که گفتم چی خوردم به مایتاده نمیدونم یا همچین چیزی. چیزی گفتم که اون موقع سرم مثلا باز کنم خیلی بهش مانور نده، ولی کاملا دقت کرد، یعنی اون متوجه شد.
خب پس به این ترتیب شما نه تنها در ترکیه هیچ اقدام قانونی علیه موقعیتی که در اون قرار گرفته بودید نکردید، حتی به آمریکا هم که رسیدید اونجا هم عملا با سکوت ادامه دادید.
ولی من مشاوره که اینجا رفتم در جریان بود، دکتری که میرفتم در جریان به باش مطرح کرده بودم یه با مشاوره، ولی به لحاظ قانونی اقدامی برای این کار نکردم تا اینکه بعد از 3 سال بهشون میخواستن ازدواج کنن و تقاضای طلاق کرده بودم، من وکیلم رفتم و طلاقمون تو دادگاه صادر شد.
بدون هیچ شکایتی در مورد خشونت هایی که علیه شما روانه شده؟
بدون هیچ شکایتی، بله، برای اینکه هزینه های وکیل و اینا خیلی اینجا بالا.
خانم سهیلا، در واقع میخوام گفتگو رو با این سوال به پایان ببرم که خطاب به زنانی که در زندگی مشترکشون شاهد خشونت هستند و اون رو تحمل میکنند، چه نصیحتی برای اونها دارید؟
بذارید میرم بهتون بگم، فکر نکنید منم تن دادم برای اینکه تا به اینجا برسم، نه. من الان میگم که چه خوب که من از این رابطه خارج شدم، یعنی بهترین کار اینه که اصلا ادامه ندن، یعنی چه بسا اگر جدا بشن به توانایی خودشون بیشتر کنن برن یعنی تو اون شرایط بمونن و همیشه یه موجود خار و ضعیف و اینا باقی میمونن و اون وابستگی هاشون هی بیشتر میشه، چون قدرت اینا دارن که برن سر خودشون کاری بکنن و پای خودشون بایستن و خود این خیلی بدتره. اون ترس از این زندگی پس از جدایی برای خانمایی که هیچ توانمندی خاصی ندارن، تخصصی ندارن، حالا یا تحصیلات ندارن یا کار بلد نیستن، ولی اگه بتونن که به لحاظ اقتصادی خودشون رو تقویت کنن، فکر کنم که خیلی بهتر از این میشه که بخوان تو رابطه‌ای بمونن که آقای پولداری خیلی هم بهشون پول بده و یه زندگی خیلی خوب براشون تعیین کنه، ولی بخوان تحصیل ظلم و ستم و کتک باقی بمونن. فکر میکنم که به هر حال تو هر سطحی که باشیم واقعا نباید در مقابل خشونت کوتاه بیاییم و ادامه بدیم. نظر من برای خودم که حداقل این کارو کردم.
ساحلا میگوید که همه خشونتی که تحمل کرده به خاطر تن ندادن به خواسته های همسرش بوده، خواسته هایی که به گفته او مقدمات سوء استفاده های مالی و عاطفی بیشتری را فراهم میکرده است. اما در این میان نظر شما چیست؟ آیا زنان به هر قیمتی باید سایه یک مرد را بر روی سر خود نگه دارند و یا در برابر خشونت خانگی مقاومت کنند؟ 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شما.